مادی.
تشکر از شما، سلام، خوش آمدید. چشونیم به وقت افغانستان شد. شنونده ی رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. رئیس جمهور ترکمنستان امروز در سفر به کابل از آمادگی کشورش برای آوردن صلح در افغانستان خبر داد. همین را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نخست در خط چند خبر، ترکمنستان آمادگیش را برای فرام ساختن زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان اعلام کرد. معاون اول ریاست جمهوری امروز به ولسوالی نارام کوهستانات ولایت سرپل رفت و پلیس اتریش جسد 20 پناهجو را از یک لوری یافته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. ترکمنستان آمادگیش را برای فراهم ساختن زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در آن کشور اعلام کرد. این مسئله را قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امروز در نشست مشترک خبری با رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل گفت. در این حال عبدالله عبدالله از همکاری ترکمنستان به هدف تامین صلح و امنیت در افغانستان ابراز امتنان کرد. پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت برای تامین صلح در افغانستان روی نقش ملل متحد کشورش تاکید میکند. در این نشست خبری اشرف غنی گفت ترکمنستان دوست خوب افغانستان در منطقه میباشد.
ما ترکمنستان یک دوست همه جانبه، یک همسایه نیک و یک شریک عمده اقتصادی اجتماعی و یک همکار همه جانبه در ایجاد امنیت، ثبات، صلح در منطقه میدانیم.
مقامات حکومت افغانستان و ترکمنستان 5 توافقنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی را نیز امروز به امضا رساندند. معاون اول ریاست جمهوری امروز به ولسوالی نارام کوهستانات ولایت سرپل رفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید عبدالرشید دوستم این سخنرانی به مردم از مخالفین مسلح دولت خواست تا اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و با پروسه صلح یکجا شوند، ورنه وی با آنان داخل جنگ خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید امسال موارد خشونت در برابر خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته در افغانستان 43% کاهش یافته است. نجیب الله شریف رئیس این کمیته امروز به خبرنگاران در کابل گزارش 6 ماه موارد از خشونت علیه خبرنگاران را ارائه کرد که در آن 39 مورد خشونت به ثبت رسیده بود. و بازیکنان تیم کرکت افغانستان در مسابقات کرکت 19 سال آسیا فردا به کویت مسابقه می کنند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد می گوید در این مسابقات که در مالیزیا برگزار می شود بازیکنان کرکت افغانستان با 5 کشور رقابت می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کرده و تا یک جلسه روی موضوع مهاجرت تمرکز خواهند کرد. رهبران آلبانیا، بوسنیا، مسدونیا و سربیا و برخی از کشورهای اروپایی به ویانا رسیدند. الکساندر ویچیچ صدر اعظم سربیا دیروز به خبرنگار رویترز در مورد سیل از مهاجرت های جدید گفت.
We need to know what to do with them.
او میگوید ما نیاز داریم تا بدانیم که همراه با پناهجویان چی باید کرد. ما نیاز داریم تا مشترکاً با کشورهای اروپایی در این مورد تلاش کنیم، زیرا مشکل فقط از راجستر کردن پناهجویان نیست. ما لیست پناهجویان را تشکیل دادیم، اما آنها نمیخواهند که در کشور ما باقی بمانند. بسیاری از مهاجرین با استفاده از کشورهای بالکان تلاش میکنند تا داخل کشورهای اروپایی شوند. بر اساس یک خبر دیگر، پلیس اتریش میگوید جسد نزدیک به 20 پناهجو امروز از یک لوری پیدا شده است. به گفته پلیس نمبر پلیت لوری که در آن اجساد یافت شده از انگری میباشد. تحقیقات در مورد آغاز شده و گفته میشود که ممکن تعداد پناهجویان که جانهایشان را از دست دادند بیشتر از 20 تن باشد. در نتیجه انفجار یک بم در ولایت انبار دو قمندان ارشد نظامی عراق کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در انفجاری که امروز در شمال رمادی رخ داد، معاون عملیات ولایت انبار، رئیس فرقه دهم و 3 تن دیگر کشته شدند. بم در یک موتر جاسازی شده بود. گزارش ها میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی قلمرو بیشتر را از نزد شورشیان سوری در شمال سوریه به دست آوردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید گروه داعش 5 قریه نزدیک به سرحد ترکیه را از شورشیان گرفتند. ناتو میگوید ایجاد یک مرکز آموزش نظامی در گرجستان میتواند با این کشور قفقاز کمک کند تا به پیوستن با ناتو نزدیک شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در تبلیسی پایتخت گرجستان در انگام افتتاح این مرکز گفت این مرکز به خاطر تقویت دفاعی گرجستان ساخته شده است. قرار است اساکر ناتو در مرکز نظامی نیروهای گرجستان را آموزش دهند. صدر اعظم گرجستان میگوید هدف ایجاد از این مرکز گسترش امنیت در منطقه و تامین صلح ثبات است. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، ترکمنستان آماده همکاری در بخش تأمین صلح در افغانستان.
ترکمنستان حاضر است در قسمت صلح با عزت، ممت و همکار ما خود باشد.
هشدار جنرال دوستم به شورشیان در سر پل، اگر اسلحه خود را به زمین نگذارید سرکوب خواهید شد. کیها جنگ جاری در هلمند را رهبری می کنند؟
جنگ هلمند بیشترش از طرف مافیا و از طریق قاچاقبرا رهبری میشه.
و تشکیل یک شورا از سوی چهره های سابق جهادی در افغانستان. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور ترکمنستان از آمادگی کشورش برای همکاری در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان خبر داد. قربان قولی بردی محمدوف امروز به کابل رسید و سپس با همتای افغانش در یک نشست مشترک خبری حضور یافت. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که محمدوف در مورد همکاری ترکمنستان در بخش‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان نیز اطمینان داده است. این مقام‌ها دیگر چه گفتند در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
ترکمنستان که در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، تعهد همکاری و کمک‌های زیادی را به افغان‌ها کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با همتای ترکمنستانیش در کابل، این کشور را دوست نزدیک افغانستان خوانده و گفت که اشق‌آباد می‌تواند در بخش‌های مختلف کابل را کمک کند. به باور آقای غنی، همکاری ترکمنستان با افغانستان در بخش‌های گاز، صنعت قالین، انرژی، خط آهن و تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار مهم بوده و این کشور می تواند برای تحقق صلح در منطقه هم نقش مهمی را ایفا کند.
جلالتما رئیس جمهور هدایت دادند که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنند. برق زیربنای زیربناست. رئیس جمهور محترم ترکمنستان به ما اطمینان دادند مقدار صادرات از اینا به افغانستان انشالله و تعالی 5 چند شده بید. ترکمنستان حاضر است که هم میزبان پروسه استانبول در آینده شود و هم در قسمت صلح با عزت، ممت و همکار ما خود باشد.
آقای غنی همچنان گفت که با رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراهش درباره چگونگی آغاز کار عملی پروژه تاپی که گاز این کشور از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد و انتقال برق به پاکستان بحث و گفتگو شده است. انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند حدود 12 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و گفته شده که بیشتر آن را بانک آسیایی می‌پردازد. قربان قولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان روز پنجشنبه سه‌شنبه در رأس یک هیئت دولتی وارد کابل شد. هیئت دو طرف 5 سند همکاری را در بخش‌های مبارزه با شستشوی عواید به دست آمده از مجاری غیرقانونی و تمویل تروریسم، توسعه همکاری در عرصه انرژی، ورزش، علوم و تکنولوژی و اقتصاد و تجارت به امضا رسانیدند. همچنان رؤسای جمهور دو کشور اعلامیه مشترک تقویت همکاری را امضا کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سرحد میان دو کشور را سرحد دوستی خواند و بر مؤثریت اقتصادی تقویت روابط میان دو کشور تاکید کرد. در این حال قربان قلی بردیمامدوف رئیس جمهور ترکمنستان وعده سپرد که در بخش اقتصاد، تجارت و صلح با افغانستان کمک و همکاری خواهند کرد.
ما در باره وضعیت کنونی افغانستان با هم بحث کردیم. ترکمنستان برای همکاری در بخش تامین وحدت و صلح در افغانستان آماده است. در بخش زیربناها، بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان همکاری میکنیم و این کمک ها باید دور از مداخله در امور داخلی افغانستان و به اساس احترام متقابل صورت خواهد گرفت.
آقای محمدوف همچنان گفت که مشکلات و اختلافات در افغانستان باید از طریق دموکراتیک و با در میان گذاشتن با سازمان ملل و سایر سازمان‌های معتبر و با صلاحیت حل گردد. در این حال رئیس جمهور ترکمنستان اطمینان داده که مشترکاً با کشورهای منطقه در برابر تروریسم و افرادگرایی مبارزه خواهند کرد.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. رئیس جمهور ترکمنستان آمادگی‌اش را برای فراهم ساختن زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در ترکمنستان اعلام کرد. این مسئله را قربان قلی بردی محمدوف امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس اجرایه حکومت افغانستان در کابل بیان کرد. در این حال عبدالله عبدالله از همکاری ترکمنستان به هدف تامین صلح و امنیت در افغانستان ابراز امتنان می کند. بیشتر در این باره سحر لیوال گزارش می‌دهد.
ترکمنستان آماده است تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح افغانستان در آن کشور فراهم سازد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست مشترک خبری با رئیس اجرای حکومت بر روز پنجشنبه در کابل گفت کشورش همواره خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستان بوده است. آقای محمدوف گفت ترکمنستان می تواند افغانستان را در حل مشکلاتش همکاری کرده و زمینه را برای انجام مذاکرات صلح در آن کشور مهیا بسازد.
ما آماده هستیم تا شرایط را برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان در کشور خود فراهم بسازیم. ما نه فقط به حیث یک عضو فعال سازمان ملل متحد، بلکه به عنوان کشوری که مرکز دیپلماسی سازمان ملل متحد در آن مستقر است، می توانیم در حل مشکلات با شما همکاری داشته باشیم.
رئیس جمهور ترکمنستان که صبح روز پنجشنبه به کابل آمد در حال از آمادگی میزبانی کشورش برای گفتگوهای صلح سخن میزند که دور اول گفتگوهای صلح افغانستان حدود 2 ماه قبل در پاکستان برگزار شد. قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح هم در اخیر ماه جولای سال جاری در پاکستان برگزار شود، اما عام شدن خبر مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان مسلح سبب شد که این مذاکرات لغو شود. پس از آن پاکستان از سوی حکومت افغانستان در چند رویداد خونین در کابل مقصر شناخته شد و رئیس جمهور غنی گفت که دیگر از پاکستان نمی خواهد تا طالبان را به میز مذاکره با این کشور حاضر کند. این در حال است که چین با حمایت از پروسه صلح افغانستان به تازگی گفته که از پاکستان خواسته است تا در راستای صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان به خاطر ابراز آمادگی ترکمنستان برای میزبانی مذاکرات صلح در آن کشور سپاسگزاری کرد. عبدالله عبدالله گفت حکومت افغانستان از تلاش‌های ترکمنستان برای تامین صلح و امنیت در این کشور قدردانی می‌کند.
تشکر می‌کنیم از نظر شما در مورد ایجاد سهولت در موقع ضرورت در راستای تسهیل مذاکره و گفتگو و پیشبرد امر گفتگو از طریق مذاکره به منظور رسیدن به صلح پایدار و بایست در افغانستان.
شماری از آگاهان میگویند ترکمنستان به حیث یک کشور بی‌طرف میتواند در فراهمسازی زمینه برای گفتگوهای صلح افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آنان میگویند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و حکومت این کشور باید با استفاده از فرصت پیش آمده ترکمنستان را بدیل با پاکستان قرار داده و از همکاری های آن کشور سود کامل ببرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام ارشد افغان میگوید که جنگ جاری در هلمند را قاچاقبران مواد مخدر رهبری میکنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بشوریشیان در ولایت سرپل هشدار می‌دهد که اگر اسلحه‌شان را به زمین نگذارند سرکوب خواهند شد. جنرال عبدالرشید دوستم امروز به ولایت سرپل رسید و راهی ولسوالی کوهستانات این ولایت شد، جایی که در این روزها دستخوش ناامنی هاست. آقای دوستم پیش از این عملیات نظامی علیه شورشیان در ولایت فاریاب را رهبری کرده، در این عملیات چندین منطقه از کنترل شورشیان بیرون ساخته شده. ساعت پیش با عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که هدف اصلی مسافرت جنرال دوستم به سرپل چیست؟
بعد از آن که جنرال دوستم حوالی ساعت یک شب گذشته بعد از ختم عملیات فاریاب وارد زادگاه شهر شبرغان شد و ساعت 9:30 قبل از ظهر امروز به هدف پاکسازی مناطق ناامن ولایت سرپل وارد شهر سرپل گردیده، بعد از یک توقف کوتاه در جمعی از مردم این ولایت گفت وی به هدف جنگ نیامده. هدف وی تامین صلح سراسری در این ولایت بوده نه جنگ. آقای دوستم خطاب با مخالفین مسلح دولت گفت سلاح‌های دست داشته شان بر زمین گذاشته و با پروسه صلح بپیوندند. وی گفت که در صورتی که آنان مقاومت نمایند ناگزیر در مقابل آنها دست به سلاح برده و ولایت سرپل از وجود آنها پاکسازی خواهد نمود. جنرال دوستم برای مردم ولایت سرپل با خنده نشدار که در سر تانگ زیری استاده بود گفت اگر نتواند سرپل پاکسازی کنه برایش نان ندهند. شماری از باشندگان کوهستانات سرپل از طریق تلفن لحظات پیش به رادیو آزادی گفتند در حالی که پای جنرال از مناطق میرزا اولنگ ولسوالی سیاد بیرون نشده، طالبان ولسوالی کوهستانات را ترک کردند.
آقای رحمانیار، در حال حاضر شورشیان عملا در کدام بخشی از سرپل حضور دارند و حضور از اینا چقدر گسترده است در ولایت سرپل؟
پیش از اینکه جنرال دوستم در ولایت سرپل سفر بکنه، ولسوالی های سیاد، گوسفندی، سوزمقله در این مناطق به ولسوالی ها فعالیت داشتند و مردم ابراز نگرانی داشتند. حتی ولسوالی کوهستانا که از یک نوبه طرف به دست مخالفین مسلح دولت است، درست قبل نیروهای امنیتی ولسوالی کوهستانات سرپل به دست آورده بودند، پس دوباره مخالفین مسلح دولت ولسوالی کوهستانات به دست آوردند و این روز صبح این روز که جنرال به ولایت سرپل سفر کرد، آنها ولسوالی کوهستانات را ترک کردند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل بود که درباره مسافرت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به این ولایت گزارش میداد. رادیو آزادی. طوری که قبلا هم گفتیم، جنگ جاری در هلمند را قاچاقبران مواد مخدر رهبری میکنند. یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که قاچاقبران مواد مخدر از درک تجارت مواد مخدر در هلمند پول هنگفت به دست می آورند. انجینیر ذبیح الله مشاور این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که مبارزه جدی با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در هلمند صورت نگیرد، امنیت در این ولایت تامین نخواهد شد. نسیم شفق خبرنگار ما در کابل با انجینیر ذبیح الله مصاحبه کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
ولایت هلمند خوبی که از ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در اونجا کشت میشه و مساقلم گفته میشه که یکی از ولسوالی های است که قاچاق و کاروبار مواد مخدر در اونجا زیاد است و یکی از علت های که مخالفین مسلح حمله گسترده رو انجام دادن هم همین است. معلومات شما چیست؟
ولسوالی مساقلا یکی از ولسوالی های شمالی ولایت هلمند است و تقریبا نزدیک به مرز است. ولسوالی شمالی ولایت هلمند بیشتر از 80% کشت کوکنار در ولسوالی شمالی ولایت هلمند صورت میگیرد و در مجموع حدود 50% کل کوکنار یا خشخاش افغانستان در ولایت هلمند کشت میشه. سال گذشته هم شاهد بودیم که حدود 6 ماه در ولسوالی موسا قلا و سنگین جنگای بسیار شدیدی جریان داشت. این جنگا مستقیما از طرف مافیا و خصوصا قاچاقبرا رهبری میشد. حتی شواهد در دسترس دولت افغانستان قرار داشت که بعضی قوماندانا روز 4000 افغانی معاش تعیین کرده بود مافیا یا قاچاقبرا به خاطر پیشبرد جنگ در این ولسوالی‌ها.
حالا که جنگ در ولسوالی موساقلا به شدت جریان داره و فشار هم سر از این ولسوالی زیاد است از طرف مخالفان مسلح دولت، حالا شما چی میگین؟ آیا جنگ فعلی هم به گونه رابطه داره با مواد مخدر و با مافیای مواد مخدر؟
طبعا جنگ هلمند تقریبا جنگ تریاک است. جنگ هلمند بیشترش از طرف مافیا و از طریق قاچاقبرا رهبری میشه و این جنگ که در هلمند صورت میگیره به خاطر نفع بزرگ یک مافیا از درک قاچاق مواد مخدر بس سالانه بین 65 الی 70 میلیارد دلار یک پول گزاف است که به قاچاقبران بیرون از افغانستان و افرادی که در داخل افغانستان مسئول کاروبار هستند برازیا میرسه. یک نفع بسیار بزرگ است و گزاف است و جنگ هلمند مستقیما جنگی است که از طرف مافیا بیشترین پولش از طرف مافیا و قاچاقبرا تامین میشه.
ذبیح الله مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان نام شورایی است که امروز در کابل تشکیل شد. اما این شورا را کیها تشکیل دادند؟ در این گزارش بشنوید که آرزو غیاسی خبرنگار ما از کابل فرستاده.
شماری از سران پیشین جهادی و اعضای برخی احزاب سیاسی تعهد کردند که برای تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری با حکومت وحدت ملی همکاری می کنند. نماینده های اتحاد شوراهای حزب اسلامی، حزب نجات ملی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت حرکت انقلاب اسلامی و شماری از نماینده های احزاب دیگر و چهره های مطرح سیاسی کشور روز پنجشنبه جهت حمایت از حکومت اتحاد مشترک را اعلام کردند. صبغت الله مجددی یکی از رهبران پیشین جهادی و رئیس حزب نجات ملی گفت وضعیت جاری افغانستان و مداخلات کشورهای خارجی آنان را وادار ساخت تا در اصلاحات و حکومت داری خوب سهیم شوند.
دکتر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز، بسیار جانفشانی کردن ولی بسیار اشتباهات هم کردن. ما کوشش داریم که اشتباهاتشان حتی المقدور به وعد و به نیاز و به التجا او را حل بسازیم و اصلاح کنیم. ما نمیخواهیم که حکومت از بین بره ولی باید اصلاح شود. در اصلاحشان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.
در شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که جدیداً ایجاد گردید، صبغت الله مجددی، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین، سید احمد گیلانی، عزیز الله دین محمد، محمد امین وقاد، قطب الدین حلال، عبدالحکیم منیب و سید حسین انوری نقش عمده دارند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و رئیس حزب وحدت در این نشست گفت با داعش و گروه‌های مخالف مسلح دیگر اجازه نخواهند داد تا افغانستان را بار دیگر با مشکل مواجه سازند.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم. بسیار با قاطعیت اعلام میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش هایی که پیش رو دارد مانند داعش و امثال داعش که پدیده‌های منفی صادراتی است و برای کشور ما وارداتی، اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریستی تبدیل کنند.
آقای خلیلی از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند و به خواستهای مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند. برخی از رهبران جهادی و مقامات حکومت پیشین در حال حرف از تلاش های مشترک به خاطر هموار ساختن مشکلات جاری در کشور میزنند که پیش از این از آدرس همین اشخاص انتقادهای نیز علیه حکومت کنونی مطرح شده است. برخی از آنان حکومت وحدت ملی را متهم به دور کردن مجاهدین از صحنه سیاسی کرده و گفتند که این کار سبب ناکامی حکومت خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شاید شنیده اید که احمد المغسل مظنون اصلی بمبگذاری سال 1996 برج‌های الخبر عربستان سعودی است. او در بیروت پایتخت لبنان دستگیر شد و بعد به ریاض منتقل شده است. بیشتر در این باره در این گزارش زرغونه منگل بشنوید.
احمد المغسل به اتهام حمله بر نیروهای هوایی آمریکایی در یک خوابگاه نظامی در عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته و حدود 500 تن دیگر زخمی شده بودند، تحت تعقیب قرار داشت. مغسل که به ابو عمران نیز شهرت دارد، دو هفته پیش در بیروت مرکز لبنان بعد از آن دستگیر شد که از ایران وارد لبنان شده بود. مقامات سعودی گفتند وی بعد از گرفتاری به عربستان و سپس به آمریکا منتقل شده است. استخبارات سعودی به این باور است که 4 تن دیگر که در حمله سال 1996 دخیل بودند، در ایران به سر می‌برند. عربستان سعودی و آمریکا ایران را متهم به طرح حمله انفجاری خونین سال 1996 بر نظامیان آمریکایی در عربستان کردند، ولی ایران دست داشتن در این حمله را رد می کند. یک قاضی فدرال آمریکا در سال 2006 در دوسیه‌ای که علیه حکومت ایران، نیروهای امنیتی آن کشور و سپاه پاسداران ایران گشوده شده بود، فیصله کرد که ایران 254 میلیون دلار به بازماندگان عبد عسکر کشته شده آمریکایی غرامت بپردازد. در فیصله بیش از 200 صفحه‌ای محکمه گفته شده بود که لوریه که در حمله سال 1996 در عربستان استفاده شده بود، در یک قرارگاه در دره بکه در لبنان که از سوی حزب الله و سپاه پاسداران اداره میشد، بار شده و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اجازه این حمله را داده بود.
زرغونه منگل گزارش می داد. در یک تحول دیگر، رهبر یک گروه جدایی طلب شورشی ایالت بلوچستان پاکستان می گوید آماده است وارد مذاکرات صلح با حکومت پاکستان شود. باز هم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
برمداغ بوکتی 34 ساله که در پاکستان تحت تعقیب قرار دارد و از سال 2010 به این سو در سویس در تبهید به سر می برد گفته است، صدر اعظم شریف و لوید رستیز رایل شریف در دو هفته گذشته پیشنهادات به وی داشتند. یک جنگ با شدت کم از سال 2006 به این سو در بلوچستان پاکستان جریان دارد. بلوچ ها می گویند مردم مناطق دیگر پاکستان از منابع سرشار طبیعی بلوچستان که شامل گاز و فلزات قیمتی می باشد بهره می برند، ولی حقوق بلوچ ها زیر پا می شود. این درگیری ها در بلوچستان توجه اردوی پاکستان را از مبارزه جدیدتر علیه تندروان اسلامی منحرف ساخته است. گفته می شود یک بلوچستان باثبات نقش کلیدی را برای پروژه 46 میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی پاکستان با چین بازی می کند. این پروژه در بندر گوادر پاکستان متمرکز می باشد. بوکتی 34 ساله به وال استریت جورنال گفته است آماده است مذاکره کند، ولی در 10-15 سال گذشته هیچ کس اقدام عملی را برای صحبت و شنیدن شکایات بلوچ ها نبرداشته است. صدر اعظم شریف و لوید رستیز پاکستان تا حال در مورد این بیانات برمداغ بوکتی تبصره نکردند، ولی حکومت ایالتی بلوچستان از موقف بوکتی استقبال کرده است. جان بولیدی سخنگوی حکومت بلوچستان می گوید بعد از این بیانات بوکتی که به نظر من یک اعلامیه مهم است، این مسئله باید به پیش برده شود. رهبری بلوچستان برای خاموش ساختن این آتش نقش خود را ایفا خواهد کرد. بوکتی می گوید برای حل صلح‌آمیز این مسئله رویه نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان باید تغییر کند تا بلوچ‌ها تقاضای استقلال خود را لغو نمایند. او گفت در وضعیتی که جریان دارد این برای ما ناممکن است که در شوکات کشور باقی بمانیم که روزانه ما را می کشد و اجساد زنان و اطفال ما را در میدان ها می اندازد. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را متهم به تخطی های وسیع در بلوچستان به شمول ناپدید شدن های اجباری و اعدام های غیرقانونی صدها جدایی طلب و حامیانشان نموده است، ولی اردوی پاکستان این اتهامات را رد می کند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. همه روز از هفته صبح تا هفته شما می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجه ها آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوش داشته باشید.